استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.6 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. برنامه این ساعت را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد بر دو مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات‌های غربی میگوید که تحریم‌های سازمان ملل متحد بر سید احمد شهید خیل، معاون وزارت معارف، و عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مسلکی طالبان ناوقت دیروز وضع شده. معافیت 3 ساله سفر مقام‌های طالبان از سوی سازمان ملل متحد دیروز پایان یافت، اما این سازمان معافیت سفر 13 رهبر طالبان را تا 3 ماه دیگر تمدید کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. بیش از 200 میلیون کودک در سراسر جهان در نتیجه بحران‌ها از فرصت‌های آموزش محروم شدند. این در گزارش تازه‌ای سازمان ملل متحد که امروز منتشر شد گفته شده. با گزارش خبرگزاری دی پی ای، یاسمین شریف مسئول صندوق این سازمان برای آموزش در حالات اضطراری امروز در ژنو گفت که حدود 222 میلیون کودک سن مکتب بر اثر بحران‌های جهانی متاثر شدند. این صندوق در کشورهای مانند افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، سودان جنوبی و یمن فعالیت می‌کند. سازمان ملل متحد می گوید بیش از 2 میلیون کودک به شمول افغان ها که نمی توانند به وطن خود بازگردند، در 5 سال آینده به خانه های دائمی جدید نیاز خواهند داشت. شیبا مانتو، سخنگوی کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR، امروز در ژنو گفت که تعداد این کودکان در سال جاری به 1.47 میلیون تن رسیده و بیشترین نیاز برای اقامت دائمی کودکان در افریقا، شرق میانه، سوریه و افغانستان است. بر اساس پیشبینی اداره هواشناسی افغانستان، در 10 ولایت این کشور بارندگی و سیلاب ها پیشبینی شده. محمد نسیم مرادی، رئیس این اداره، گفته که در برخی ولایت افغانستان مقدار باران از 20 میلیمتر تا 70 میلیمتر خواهد بود و مردم باید تدابیر لازم را بگیرند. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طالبان امروز گفت که بر اساس گزارش های ابتدایی در 8 ولایت افغانستان در اثر جاری شدن سیلاب ها 10 تن کشته، 2 تن زخمی، 500 منزل مسکونی تخریب، حاصلات 3500 جریب زمین از بین رفته و 1000 رسم مواشی هم تلف شده. مولوی شرف الدین مسلم، معین این وزارت طالبان، در پیام ارسالی به رسانه ها گفته که بعد از سروی کمک های بشری برای متضررین توزیع خواهد شد. دمیتری موراتوف، خبرنگاری روسیه برنده جایزه صلح نوبل، به خاطر کمک به کودکان اوکراینی متاثر از جنگ، جایزه اش را در لیلام 103.5 میلیون دلار به فروش رسانید. یک تن از طریق تلفن این جایزه را خریده و هویت او افشا نشده. موراتوف در سال 2021 همراه با ماریا رئیسا، ژورنالیست دیگر روسی، جایزه صلح نوبل را به دست آورده بود. او در تأسیس روزنامه مستقل روسیه نووای گازتا کمک کرده. مسکو پس از آغاز تهاجم بر غیر معجب بر اوکراین، به سزای اقدامات سرکوبگرانه رسانه ها، روزنامه نووای گازتا را مسدود ساخت.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان با اساس درجه سانتیگراد از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل آفتابی همراه با رعد و برق، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 13. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. مزار شریف قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 22. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. و جلال آباد آفتابی همراه با رعد و برق، بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 17.
در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که سازمان ملل متحد بر 2 مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
رهبران طالبان از سالهای متمادی مورد تحریم سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قرار داشتند.
سفیر اتحادیه اروپا و شماری از سفرهای کشورهای غربی برای افغانستان مقیم دوحه در مورد آموزش دختران در افغانستان نشستی را دایر کردند. دختران افغان در این مورد چه میگویند؟
وقت ما نتونیم درس بخونیم، نتونیم تحصیل بکنیم، نمیتونیم به آرزوهای خود برسیم. پس از حکومت میخواهیم که هر چی زودتر مکاتب را برای دختران باز بکنه.
گزارش هم داریم در مورد این که حملات روسیه بر منطقه دونباس در اوکراین ادامه دارد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران را باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، سازمان ملل متحد بر دو مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، تحریم های سازمان ملل متحد بر سید احمد شهید خیل معاون وزارت معارف و عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی و مستقی طالبان وضع شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد بر روز دوشنبه به دلیل آنچه که موضع سخت طالبان در برابر آموزش‌های دختران افغانستان عنوان کرده، بر دو مقام طالبان محدودیت سفر وضع کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از شمار دیپلمات‌های کمیته تحریم‌های سازمان ملل نوشته است، اما معافیت سفر 13 مقام دیگر طالبان به مدت 2 تا 3 ماه دیگر تمدید شده است، اما در این گزارش هویت این مقام‌های طالبان فاش نشده است. در گزارش گفته شده با گذشت 2 ماه از این مدت، اگر عضوی از این کمیته اعتراض نداشته باشد، این مهلت 1 ماه دیگر به طور خودکار تمدید می شود. یک دیپلمات سازمان ملل به شرط افشا نشدن هویتش به خبرگزاری فرانسه گفته است محدودیت سفر بر عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و سید احمد شهید خیل معین وزارت معارف طالبان وضع شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از برخی دیپلمات‌های کمیته تحریم‌های سازمان ملل نوشته است برخی از کشورها به دلیل نقض حقوق زنان از سوی طالبان خواستار وضع محدودیت سفر بر تمام مقام‌های طالبان شدند، اما با گفته یانان برخی دیگر کشورها از این خواست حمایت نکردند. 3 سال پیش در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ بر آمریکا به خاطر اشتراک مقام‌های طالبان در گفتگوهای صلح محدودیت سفر برخی از آنان به گونه نسبی برداشته شده بود، اما در مجموع 41 مقام طالبان شامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هستند که یکی از موارد این تحریم‌ها محدودیت سفرها است. ظاهراً وضع محدودیت‌های شدید بر زنان و دختران در افغانستان از سوی طالبان و در کنار آن بسته‌شدن مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم جامعه جهانی را ناراض ساخته است. در کنار این موضوعات شرایط دیگری هستند که طالبان تا هنوز آنها را نپذیرفته‌اند که از این میان ایجاد یک حکومت همشمول و قطع روابطشان با گروه‌های تروریستی است. در همین حال هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید این فیصله سازمان ملل ناامید کننده است. بانو بار بر رادیو آزادی گفت
محدودیت سفر از سوی شورای امنیت بر دو مقامی که به گونه مستقیم در بخش آموزش دخیل هستند و جلو رفتن دختران به مکتب را گرفتند و معافیت سفر 13 مقام دیگر یک فیصله سمبولیک و ناامید کننده است، اما بهتر از هیچ است. شورای امنیت باید به موارد نقض حقوق زنان و دختران توجه می‌کرد و یک راه و چاره‌ای را جستجو می‌کرد که بر اساس آن به شمول محدودیت سفر از راه‌های دیگر در برابر نقض حقوق زنان مخالفت می‌شد.
در همین حال سمیرا حمیدی مسئول بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل در توییت این فیصله را خیانت و به احترامی به میلیون ها افغان به ویژه زنان و دختران دانسته است. از طالبان درباره محدودیت سفر بر برخی مقام هایشان از سوی کمیته تحریم های سازمان ملل پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان پاسخ نداد. اما طالبان پیش از این بارها از سازمان ملل و جامعه جهانی خواسته است که هر گونه محدودیت و تحریم بر مقامهایش را بردارد، خواسته که جامعه جهانی آن را رد کرده است.
شنیدید که سازمان ملل متحد بر دو مقام ارشد طالبان ممنوعیت سفر وضع کرده. در این مورد با سمیع الله پویا کارشناس ارشد اینستیتوت شرق شناسی در مسکو صحبت داشتم. نخست در مورد این محدودیت ها پرسیدم.
رهبران طالبان از سالهای متمادی مورد تحریم سازمان ملل متحد و جامعه جهانی قرار داشتند، اما این مقامات همواره سفرهای به کشورهای جهان به شمول فدراسیون روسیه هم انجام دادند و در همه محافل که اشتراک کردند مورد پذیرایی مقامات مسئول کشورها قرار گرفتند. طالبان خوب میدانند که این تحریمات هیچ نوع تاثیر برایشان نداره و هیچ نوع تاثیر در سیاست طالبان نخواهد داشت.
دکتر سپویا، به سلسله افزایش فشارها بر طالبان وضع محدودیت‌های تازه چقدر میتونه طالبان را مجبور بسازه که به تعهداتشان در قبال احترام به حقوق بشری مردم افغانستان به ویژه زنان و دخترها عمل کنند؟
تحریمات میتونه مؤثر باشه در صورتی که این تحریمات جنبه عملی داشته باشه. طالبان خوب میدانند که امروز نیاز است با اینا در یک تعامل قرار گرفته شد. جامعه جهانی نیاز داره که با طالبان روی میز مذاکره بشینند. طالبان به یک واقعیت در جامعه افغانی مبدل شدند. بنابراین از طریق تحریمات من فکر نکنم که نتایج مثبت در سیاست طالبان وجود بیاید، بلکه باید از مکانیزم های دیگه روی دست گرفته شد. فکر میکنم که چنین گزینه ها وجود داره، به شرط از اینکه بتوانند جامعه جهانی با یک تعامل مشترک، با یک برخورد مشترک با طالبان داخل مذاکره شوند.
دکتر سپویا، جامعه جهانی علاوه بر وضع محدودیت ها بر سفر مقام های طالبان چه اقدامات دیگر هم میتونه انجام بده تا طالبان بر تعهداتشان در قبال مردم افغانستان و در برابر جامعه جهانی عمل کنند؟
از جمله اقدامات مؤثره که باید صورت بگیره، اول ای که باید در داخل افغانستان یک اجماع بزرگ به وساطت سازمان ملل متحد صورت بگیره و نه تنها از طالبان بلکه از شخصیت‌های علمی و کادری افغانستان هم دعوت صورت بگیره تا در حل مظاهرات افغانستان راه حل مشترک پیدا بکنند. جامعه جهانی در این سیاست که در پیش گرفته از راه تشنج نمیتونیم که مظاهرات افغانستان حل بکنه. یگانه راهی که میتونه در مظاهرات افغانستان در حل مظاهرات افغانستان مفید باشه مذاکرات با جانب طالبان است. اما متاسفانه ما میبینیم که طالبان سفرهای متعدد قسمی که میبینیم به جهان میکنند، اما هیچ نوع اجماعی در داخل افغانستان صورت نگرفته که بسیار نگران کننده است. امروز حکومت موقت طالبان نتونستند که مشروعیت نظام در داخل کشور کسب بکنند و اونا همواره در صدد از هستند تا مشروعیت خود در خارج از افغانستان کسب بکنند، که یک چیز ناممکن است. جامعه جهانی باید در این قسمت مخصوصا از کشورهای اسلامی باید کمک گرفته شود که با طالبان در تعامل قرار بگیرند و در حال مسئله اول افغانستان یعنی مشروعیت نظام در داخل کشور است که باید او مورد بررسی قرار بگیره و به طالبان کمک شوند که در آینده چنین حکومت در افغانستان تشکیل پیدا کنه که مورد قبول جامعه افغانی در قدم اول و جامعه جهانی در قدم دوم باشه.
مصاحبه با سمیح الله پویا، کارشناس ارشد اینستیتوت شرق شناسی در مسکو را از رادیو آزادی شنیدید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وان برندت، سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان، میگوید که همراه با سفرای غربی برای افغانستان مقیم دوحه به خاطر بازگشایی مکاتب دختران نشست داشتند. او در توییتر خود نوشته که سفرای غربی برای افغانستان از مسدود بودن مکاتب دختران ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فاطمه، دانش آموز صنف 11 هم که در 10 ماه گذشته خانه نشین است، میگوید نه تنها که دروازه های مکاتب بستند، بلکه به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان بر زنان از مرکز آموزش زبان نیز مانده است. او میگوید در مورد بازگشایی مکاتب و دیگر بخش های آموزشی روز به روز امیدش کم می شود. او به رادیو آزادی گفت:
وقتی ما نتونیم درس بخونیم، نتونیم تحصیل بکنیم، نمیتونیم به آرزوهای خود برسیم، پس از حکومت میخواهیم که هر چی زودتر مکاتب را برای دختران باز بکنه تا ما تحصیل بکنیم و درس بخونیم و پیشرفت بکنیم.
یک تن از باشندگان کابل که نمیخواهد به دلیل مشکلات امنیتی در این گزارش نامش گرفته شود، میگوید دخترش بعد از مسدود شدن مکتب به مشکل روانی مواجه شده است. او میگه اگر طالبان میخواهند جامعه را از جهالت نجات دهند، پس به این انتظار پایان دهند و دختران را با آموزش و زنان را به کار اجازه دهند.
نور نه پویږي چې په کومه لهجه دغه خلکو ته وایي چې مکتبونه لطفا خلاص.
دیگر نمیدانم با کدام لهجه به این مردم بگویم که لطفا مکاتب را باز کنید. تا کنون که بسته است این را هم نمی شود جبران کرد. امیدوارم بیشتر از این جهل گسترده نشود. باید مکاتب باز شوند. آنان با آینده افغانستان بازی نکنند. بگذارند مردم با سواد شوند و آینده خود را بسازند.
بریدید چې د خلک با سواد شي او خپل دندی کاروبار وکړي.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این سو به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه درس خواندن داده نشده و مکاتبشان بسته است. این تصمیم طالبان در داخل و خارج از افغانستان به گونه گسترده محکوم شده است. به تازگی کمیته تحریم های سازمان ملل به خاطر برخورد سلیقه عبدالباقی حقانی، سرپرست تحصیلات عالی حکومت طالبان و سید احمد شهید خیل معین وزارت معارف حکومت طالبان و مخالفت آنان با بخشی از آموزش دختران اجازه سفر آنان را گرفته است. در همین حال وان براندت سفیر اتحادیه اروپا برای افغانستان در توییتر خود نوشته که در یک نشست با سفیران غرب در دوحه در مورد ادامه بسته بودن مکاتب دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. و صبح روز سه‌شنبه در توییتر نوشته که در دوحه در دیدار با یونیسف و یونسکو در این مورد نگرانی‌هایش را مطرح کرده است. هرچند حکومت طالبان به تازگی در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 5 ماه جوزای سال روان با فرستادن پیامی به رسانه‌ها گفته بود یک هیئت 8 نفره به رهبری مولوی عبدالحکیم رئیس سر محکمه حکومت آنان به خاطر موضوع مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تشکیل شده است. تلاش کردیم در مورد کارهای این هیئت به حکومت طالبان گفتگو کنیم، اما سبی الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های ما پاسخ نداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای روسیه به حملاتشان بر منطقه دونباس در شرق اوکراین ادامه دادند. به گفته مقامات اوکراینی وضعیت در خط مقدم جبهه جنگ در شرق این کشور کاملا دشوار است. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر در این مورد.
سرهی هاید والی نظامی منطقه لوهانسک گفته که نیروهای اوکراین به دفاع از مناطق لیسیچانسک و سویرودونتسک ادامه میدهند، جایی که به گفته او سخت‌ترین جنگ روان است. هاید به تلویزیون ملی اوکراین گفته که نیروهای روس کنترل بسیاری از بخش‌های سویرودونتسک را در دست دارند، اما به گفته او نیروهای روس بر کارخانه کیمیایی آزاد کنترل ندارند. بر اساس گزارش، صدها غیر نظامی در این مرکز از هفته‌ها به این سو پناه گرفتند. هایده افزوده است جاده که لیسیچانسک و سویرودونتسک را به شهر باهموت وصل می کند زیر آتشباری پیهم است. این مقام اوکراین گفته است که لیسیچانسک تمام روز صحنه حملات گسترده هاوان از سوی نظامیان روس است و شاید این شهر تا هنوز چنین حملات سنگین را تجربه نکرده باشد. او افزوده است که مشخص کردن شمار تلفات ممکن نیست. این در حال است که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده که مسکو به خاطر نزدیک شدن تصمیم گیری شورای اروپا در مورد اعطای وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا به اوکراین بسیار ناراحت است. آقای زلنسکی همچنان افزایش عملات روسیه پیش از جلسه سران اتحادیه اروپا را پیشبینی کرده است. رئیس جمهور اوکراین در 20 ماه جون در سخنرانی خطاب به ملت افزود که برای اینکه هیچ کس در مورد شایسته بودن اوکراین جهت کسب وضعیت نامزدی در اتحادیه اروپا شک نکند، هر کار را انجام خواهند داد. چند روز پس از آن که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه امسال آغاز شد، اوکراین برای کسب عضویت اتحادیه اروپا درخواست داد. سپس مولدوا و گرجستان نیز درخواست عضویت در این اتحادیه دادند، در پی تهدیدی که بر اثر حمله روسیه بر اوکراین در منطقه ایجاد شده است. قرار است که رهبران تمامی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در 23 و 24 ماه جون در جلسه درباره درخواست‌های سه کشور غور کنند.
بیشتر از خبر.
پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شمار اندکی از سکه‌ها در افغانستان باقی ماندن، اما آنها هم با هدف قرار گرفتن عبادتگاهشان در کارته پروان از سازمان ملل متحد خواستند که هرچه زودتر آنها را از افغانستان خارج سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
آینده داشتیم، امیدش هم داشتیم، حال امیدش نیست.
رگبر سنگ یکی از زخمیان حمله اخیر به عبادتگاه سکه‌های افغانستان در کارته پروان کابل است. ترس از حمله های حراس افغانانه و بیم از در خطر افتادن جان خودش و عزیزانش در چهرش آشکار است. رگبر سنگ در رویداد روز شنبه گذشته نیز یکی از نزدیکانش را از دست داده است.
خارج می خواهیم از ملل متحد، از هر کسی که می خواهیم که باید یه الونو کنجمان رو باید هر چقدر کوشش زودترین می شه که باری از این سنجیده شاید ما را از ایشار بده گشار پناه بده.
این در حالی است که توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و رینا امیری فرستاده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در توییت‌های جداگانه حمله بر سکه‌ها را محکوم کردند و آن را نگران کننده خواندند. رینا امیری در صفحه توییترش نوشته که از تشدید حمله‌ها در برابر هندوها و سکه‌های افغانستان عمیقاً نگران است. او در ادامه نگاشته است: تنوع غنی افغانستان بزرگترین گنجینه آن است. تهدید در برابر یک گروه تهدیدی برای هویت افغانستان در کل است. توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هم با پیامی در حساب توییتری خود بر محافظت از اقلیت‌های آسیب‌پذیر تاکید کرده است. با این حال ترس از حمله‌های مشابه در آینده در دل سکه‌ها و هندوهای افغانستان پابرجاست. منموهان سینگ در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفته است:
از این هم ترس داریم که اگر کدام جای اتون مراسم بگیریم و یک قسم یک حادثه رخ بگیره که کل ما یک جای جمع باشیم، خب ما در این ترس و بیم هستیم.
نگرانی از نبود امنیت جانی برای سکه ها و هندوان افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان هنگامی بیشتر از پیش شده که شنبه گذشته یکی از عبادتگاه های آنان در منطقه کارته پروان کابل پایتخت افغانستان هدف حمله حراس افغانانه قرار گرفت. در این حمله دو تن به شمول یک سکه کشته شدند و 8 تن دیگر زخم برداشتند.
از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید: 0042-02-21-12-45-01. تکرار شماره 0042-02-21-12-45-01.
مقام‌های طالبان می‌گویند که پس از به قدرت رسیدن آنها روند استخراج معادن سرعت یافته، علاوه بر تمدید قراردادهای حکومت سابق در مورد استخراج 60 معدن دیگر نیز قرارداد شده. اما در حالی که جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و حکومت آنها مشروعیت داخلی هم ندارد، طالبان بر اساس کدام قوانین معادن افغانستان را استخراج می‌کنند؟ در این گزارش به این سوال با پرسش‌های دیگر پاسخ داده شده.
در حال حاضر 186 ذخایر معدن افغانستان استخراج می شود. بزرگترین بخش این استخراج ها شامل زغال سنگ، سنگ مرمر و تالک است که در شرق، غرب و شمال افغانستان استخراج می شوند. در زمان جمهوریت تنها 126 ذخایر کوچک معدن استخراج می شد، اما طالبان 60 قرارداد دیگر را نیز اضافه کردند. اسمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان، در صحبت با رادیو آزادی این معلومات را تایید کرد. اما انتقادها بر این است که آیا طالبان ظرفیت و مشروعیت حقوقی برای استخراج معدن را دارند؟ اسمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان، میگوید نه تنها ظرفیت این کار را دارند، بلکه این روند نسبت به گذشته شفاف شده و از همین رو عواید نیز بلند رفته است.
وایل سوچی تقریبا 12 میلیارد،
نزدیک به 12 میلیارد افغانی عواید به دست آوردیم، یعنی 12 هزار میلیون افغانی. این عواید ما با حکومت پیشین قابل مقایسه نیست.
حکومت دتیر کال عواید سره هیچ پرتلی ور ندی.
اینکه طالبان بنابر کدام قانون معدن را استخراج میکنند پاسخی در این مورد ندارند. اما کمیسیون اقتصادی طالبان به تاریخ 9 جون به وزارت مالیه و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان توصیه کرد که قانون استخراج معدن را مشترکاً با وزارت معدن و پترولیم از سر بررسی کنند. قانونی که در زمان جمهوریت تهیه، تصویب و توشیح شده بود. اما ولی الله زدران، معاون پیشین پالیسی و برنامه های وزارت معدن و پترولیم افغانستان، میگوید به اساس قانون پیشین قبل از بررسی مسائل تکنیکی استخراج معدن خلاف اصول تکنیکی است.
در حکومت پیشین اصلا تمرکز و استخراج کامل وجود نداشت، زیرا استخراج مستقیم یک معدن خلاف اصول تکنیکی است. این کار عمر معدن را کوتاه می کند.
اما طالبان میگوید مناطقی را در بخش استخراج در نظر گرفتند که آینده افغانستان را آسیب نخواهد رساند. علاوه بر این، معدن افغانستان تنها به عنوان مواد خام مورد استفاده قرار میگیرند و برنامه برای پروسس داخلی و سایر مزایای آن وجود ندارد. به عنوان مثال، زغال سنگ و مرمر افغانستان از سوی شرکت‌های قراردادی طالبان به گونه خام به پاکستان انتقال می‌شوند، آنچه که آگاهان اقتصادی از آن انتقاد می‌کنند. عبدالقدیر مطفی، آگاه مسائل اقتصادی و مشاور پیشین وزارت معدن و پترولیم افغانستان، می‌گوید فرستادن مواد خام افغانستان به کشورهای دیگر نه تنها کمک به پیشرفت اقتصادی نمی‌کند، سبب بیشتر خراب شدن وضعیت نیز می‌شود.
اما اساسی مسئله داده چې دلته منابع او مسئله ده او منابع
مسئله اساسی منابع است. دادن منابع به شکل مواد خام به کشورهای دیگر، این به گونه مطلق اقتصاد افغانستان را به سوی بربادی سوق می دهد. فقر را در افغانستان همه روزه افزایش می دهد.
بنیاد رغونم بانیز من پرمختګونو باندې ډیر منفی تاثیر چولشه.
اما وزارت معدن و پترولیم طالبان میگوید با استخراج بعضی از معدن برای صدها تن زمینه کار را فراهم کردند. در کنار این، انتقاد مهم دیگر این است که اخیراً طالبان نشست‌هایش را با چین و پاکستان برای استخراج معدن بیشتر کرده است. اما عصمت الله برهان، سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان، میگوید آنها نه تنها با پاکستان بل با کشورهای دیگر جهان نیز در این مورد نشست و گفتگو داشتند. برنامه و شرط نظام پیشین جمهوریت برای استخراج معدن این بود که مواد خام باید در داخل کشور پروسس شود، تا از این طریق در کنار ایجاد فرصت‌های کاری برای افغان‌ها، فرصت برای توسعه و کارهای زیربنایی فراهم شود. اما در حال حاضر دیده می شود که از معدن افغانستان تنها به عنوان مواد خام استفاده می شود و از همین رو صادرات زغال سنگ و سنگ های قیمتی افغانستان به چین و پاکستان چندین برابر افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما
من از تقاوتیش برای مولان مارم فرید میده بازی میده بنام سالب است. ما خوزایی پاچا بود برای داود شام است. این خمکاران نبودن. این سیب مای عمل مای سور مای جبزا ماخر است. یا دامان خود تقاو دارن. یکی میگه بده یکی میگه نمیده. من این خمکاری که من نایدم. یک تقاوتی چرا بوده جب کرد سکر خم کرد بود. یا مارم خواب بود با تقاوتی ما از خبر میگرد. این خمسلوات هم پرلاگ من خود این را باشم. از من دیگه که تقاوتی ها بگفت می دارم بذار. امان خدا.
متقاعدین، میودین، خانم ها، دختر خانم ها، مردم مظلوم، همه ایم از افغانستان ما شکایت داریم از امارت اسلامی. از امارت اسلامی واقعاً عدالت بودیم نکردن. واقعاً کار بودیم نکردن. اردانی بودیم، امیدوار بودیم نکردن. ما از پیش شما روز خوش ندارم.
زده یک معلول هستم برادر، از خواهش ما شما همی یک از امارت اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولی نکی میدم، ما تا کی گوشنه و توشنه زل و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب خور، نداریم نون روز و صبح خور، نداریم ما خود یک فامیل خود چیکار بکنیم، چی بخوریم چیکار بکنیم؟ خدا نگهدار.
ولی با غلام نبی هستم از زلزله لیشان ولایت لغمان. یکی از این جمله معیبین هستم. یعنی حکومت طلبه برای چی مایبین ماشه نمیده؟ که میده؟ یک بام دو هوا در جنال آباد به بعضی مردم توضیح کرده از والد اولاد لغمان یک قرآن یک رپر مایبین بیچاره بدبخت نداده.
پیام شما نظر شماست.
شنونده های عزیز از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم میرحمت صافی جهان سفاس. با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.